بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم حسام مهدوی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت به تلاش برای منزوی ساختن ایران ادامه می دهد. آقای بوش گفت ایران به دلیل اقدامات دولت جمهوری اسلامی منزوی شده و ما به تلاش برای حفظ این انزوا ادامه می دهیم، زیرا تا جایی که ما می بینیم این نیرو نیروی خیر نیست. دولت ایران در هر جا که باشد عامل بی ثباتی است. دولت ایالات متحده در یک گزارش تازه اعلام کرد مقامات وزارت دفاع آمریکا قادر نیستند آماری کامل از میزان سلاح‌های سبک تحویل داده شده به نیروهای عراقی ظرف سال‌های 2004 و 2005 میلادی ارائه کنند. بنا به این گزارش بیش از نیمی از تفنگ‌ها و سلاح‌های کمری که آمریکا در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی عراقی قرار داده بود ناپدید شدند. این گزارش دولت آمریکا میزان اقلام نظامی ناپدید شده را نزدیک به 200,000 اسلحه سبک و بیش از 135,000 قطعه جلیقه ضد گلوله و دیگر ابزار ایمنی اعلام کرد. فیلیپ ریکر سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد خبر داد که دور نخست نشست سه‌جانبه ایران، آمریکا و عراق امروز دوشنبه برگزار شد و در این گفتگوها درباره مشکلات امنیتی عراق گفتگو و تبادل نظر شد. ریاست هیئت آمریکایی بر عهده خانم مارسی ریس مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور نظامی و سیاسی و ریاست هیئت ایرانی را حسین امیر عبداللهیان بر عهده داشت. ایران و آمریکا این دور از مذاکرات را مثبت خواندند، اما از نتایج آن و جزئیات این گفتگوها هنوز خبری منتشر نشده است. دادگستری سیستان و بلوچستان اعلام کرد امروز دوشنبه سه نفر که از آنها به عنوان شرور و قاچاقچی مسلح یاد شده است در محوطه زندان زاهدان اعدام شدند. دادگستری سیستان و بلوچستان در بیانیه خبر داد که این سه نفر به اتهام برهم زدن نظم و امنیت اجتماعی، حمله مسلحانه و پخش مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
با تشکر از حسام مهدوی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. پایان مدت اعتبار قانون مجازات اسلامی، کنفرانس مطبوعاتی مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در کمپ دیوید، شکوایی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به مجامع جهانی، صدور حکم حبس و شلاق برای کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه در سنندج، گفتگوهای اسرائیلی ها و فلسطینی ها و گزارش های دیگر. مجله امشب را با گزارشی در مورد کنفرانس مطبوعاتی مشترک رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان آغاز می‌کنیم. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که صبح روز دوشنبه در کمپ دیوید برگزار شد، ضمن تاکید دوباره بر ضرورت مبارزه با تندروها در مورد دولت ایرانی صحبت کرد. پرچهر فرزام گزارشی در این زمینه تهیه کرده است که با هم بشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک خبری خود با حامد کرزای همتای افغانیش در کمپ دیوید بامداد روز دوشنبه 15 مرداد بارها به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت:
I believe that it's in the interests of all of us that we have an Iran that tries to stabilize not destabilize. An Iran that gives up its weapons ambitions.
من فکر میکنم این به نفع همه ماست که ایرانی داشته باشیم که برای ثبات تلاش میکند، نه بی ثباتی. ایرانی که از بلند پروازی های تسلیحاتی خود دست بر میدارد و بنابراین ما در این راستا کار میکنیم.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس درباره دولت ایران گفت:
From my perspective, the burden of proof is on the Iranian government to show us that they're a positive force. And I must tell you that this current leadership there is
از دید من این دولت ایران است که باید به ما نشان دهد یک نیروی مثبت است و من باید به شما بگویم که رهبری فعلی ایران برای مردم ایران یک سرخوردگی بزرگ است. مردم ایران می توانند بهتر از آنچه که امروز هستند باشند، اما به خاطر اقدامات این دولت این کشور منزوی شده است و ما هم به تلاش برای حفظ این انزوا ادامه می دهیم، چون تا جایی که دیدیم این دولت یک نیروی خیر نیست.
رئیس جمهوری آمریکا آنگاه گفت:
I would be very cautious about whether or not the Iranian influence there in Afghanistan is a positive force, and therefore it's going to be up to them to prove to us and prove to the
من بسیار محتاطانه به مسئله نفوذ ایران در افغانستان و جنبه مثبت آن نگاه می‌کنم و این بستگی به خود آنان، به دولت ایران دارد که به ما و به دولت افغانستان این مسئله را ثابت کنند.
حامد کرزای، نخستین رئیس جمهوری افغانستان که به صورت دموکراتیک انتخاب شده است، در حال حاضر درگیر تنش‌های گوناگونی در کشور است. درگیری‌های از کشته شدن غیر نظامی‌ها گرفته تا رونق مجدد بازار مواد مخدر و شکل‌گیری دوباره طالبان.
پرشر فرزام نگاهی داشت به کنفرانس مطبوعاتی مشترک حامد کرزای و جورج بوش در کمپ دیوید.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران مجلس شورای اسلامی در نشست روز یک شنبه 14 مرداد خود به تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی رأی نداد. به این ترتیب مدت اعتبار قانون مجازات اسلامی روز 8 مرداد ماه 1386 به پایان رسیده است و از آن پس این قانون ارزش حقوقی ندارد و قابل اجرا نیست. آرمان مصطفی گزارشی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
قانون مجازات اسلامی در سال 1370 به طور آزمایشی و برای مدت 10 سال به مورد اجرا گذاشته شد تا نواقص و مشکلات آن شناخته و برطرف گردد و سپس به صورت قانون دائمی برای تصویب به مجلس تقدیم شود. این مهلت دوباره دیگر هم تمدید شد تا سرانجام پس از 16 سال هفته گذشته به پایان رسید. آن دسته از نمایندگان مجلس که دو فوریت تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی را نپذیرفتند، از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، میگویند قوه قضاییه برای تنظیم لایحه مجازات اسلامی سالها وقت داشته ولی این کار را نکرده است. محمد حسین استکی، یکی دیگر از نمایندگان اصفهان، نیز یادآوری کرد که مجلس پارسال اجرای این قانون را به مدت 1 سال تمدید کرد به این امید که قوه قضاییه لایحه نهایی را به مجلس بیاورد که نیاورده است و باز هم درخواست تمدید میکند. موافقان طرح تمدید قانون مجازات اسلامی از جمله ایرج ندیمی نماینده لاهیجان میپذیرند که قوه قضاییه در انجام وظایفش کوتاهی کرده، اما تاکید میکنند که مردم را نمیشود بلا تکلیف و در خلأ قانونی رها کرد. شادی صدر، وکیل دادگستری در تهران، در مقاله‌ای که در شماره امروز روزنامه اعتماد ملی منتشر شد، با استناد به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی که میگوید نمیتوان عملی را که طبق قانون جرم نیست تحت تعقیب قرار داد، نوشته است از روز 8 مرداد به این سو در ایران قانون جزایی وجود ندارد و در نتیجه بسیاری از جرائم مباح و آزاد است. محمد دادخواه، یک وکیل دیگر دادگستری در تهران، هم با این نظر موافق است.
در امور کیفری به علت اصل 32 قانون اساسی که صراحتاً اعلام میکنه هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، لذا در صورتی که قانونی منجزاً موردی رو جرم ندانسته باشه هیچ کس نمیتونه اون امر رو تعقیب کنه. در صورت که قانونی وجود نداشته باشد باید اصل براءت جاری بشه. هیچ قانون معتبری الان در زمینه جزایی وجود نداره.
اما محمد سیفزاده، او هم وکیل دادگستری در تهران، میگوید چون قانون مجازات اسلامی به طور آزمایشی و برای مدت محدود به مورد اجرا گذاشته شد، طبیعتاً پس از پایان این مدت حقوق جزا در ایران به وضعیت پیش از این دوره آزمایشی برمیگردد و به عبارت ساده تر قانون مجازات عمومی مصوب 1352 خود به خود اعتبار می‌یابد.
ما در این خلأ قانونی قرار داریم. آیا قانون مجازات عمومی باید جاری بشه یا اینطور که بعضی از نمایندگان مجلس و بخش بزرگی از قوه قضاییه میگویند طبق اصل 167 قانون اساسی باید به نظر و فتاوی فقها عمل کرد. من اعتقاد دارم که نظر به اصل قانونی بودن جرم که در اصل 36 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، نمیتوانیم به فتاوی مراجع در مسائل کیفری مراجعه بکنیم، چون جامعه نمیتواند بدون قانون کیفری باشد. بنابراین با توجه به این قانون مجازات اسلامی که دوره‌ای و آزمایشی بوده، قانون مجازات عمومی رو نسخ کرده و خودش دورش تمام شده، با توجه به اینکه نمیتوانیم در مسائل کیفری به اصل 167 قانون اساسی مراجعه بکنیم، لابد قانون مجازات عمومی مسبب 52 حکومت به حاکمیت پیدا خواهد کرد.
اما در نشست دیروز مجلس شورای اسلامی، هادی حقشناس نماینده انزلی و محمد جعفر سادات موسوی نماینده مبارکه تصریح کردند که در فقدان قانون مجازات عمومی، قضات باید با استناد به اصل 167 قانون اساسی احکام مورد نیاز را از منابع اسلامی و فتواهای به تشخیص خودشان معتبر استخراج و صادر کنند. خانم شادی صدر نیز با استناد به سخنان دیروز نمایندگان مجلس ابراز نگرانی می‌کند که بازگذاشتن دست قضات بر اساس اصل 167 قانون اساسی می‌تواند به صدور احکام ضد و نقیض بیانجامد و هرج و مرج قضایی را بر دادگاه‌ها حاکم کند. از مرتضی انصاری، استاد حقوق و قاضی در فرانسه، می‌پرسم کدام یک از این سه نظر درست است؟ خلأ قانونی، اعتبار یافتن قانون مجازات عمومی رژیم پیشین، یا باز شدن دست قضات بر اساس اصل 167 قانون اساسی؟
اگر ما بخوایم بگیم قانون سال 1352 باید اجرا بشه، ما اینجا یک مشکل قانون اساسی داریم. قانون 1352 از لحاظ اسلامی مورد تایید قانون اساسی نیست، مطابق اصل 4 قانون اساسی که تصریح داره به این که کلی قوانین و مقررات مدنی و جزایی که اینجا جزایی مورد نظر ما هست باید بر اساس موازین اسلامی باشه. بنابراین من فکر نمی کنم که قانون سال 1352 به این دلیل قابل اجرا باشه. و اما اینکه آیا قضات با استناد با یکی از فتواهای معتبر یا با استناد به یک منبع معتبر اسلامی رأی بدن، آیا این مطلوبه؟ جواب به هیچ وجه. برای اینکه هر قاضی در هر گوشه‌ای از کشور میتونه بر اساس برداشت خودش از فتاوای معتبر یا از منابع معتبر اسلامی یا از سایر قوانین رأی بده، و ما در این صورت با یک تشتت آراء بسیار وسیع روبرو خواهیم بود که به هیچ عنوان از لحاظ حقوقی مطلوب نیست. ما در واقع مواجه هستیم با یک خلأ قانونی، به این معنایی که امروز هر کس مثلا فلان فعلی رو که طبق همون قوانین جرم محسوب می شده امروز مرتکب بشه، از لحاظ حقوقی نمیتونن مقامات قضایی اون شخص رو مورد تعقیب قرار بدن، برای اینکه برای اون فعلی که انجام داده یا اون ترک فعلی که انجام نداده تعریفی به عنوان جرم وجود نداره. از این جهت ما با خلأ قانونی مواجه هستیم.
البته پرسش‌های دیگری هم باقی می‌ماند که شاید در فرصتی دیگر با آنها بپردازیم، و از جمله این که چرا درخواست تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی را وزیر دادگستری به صورت لایحه به مجلس نبرد و چرا 54 تن از نمایندگان آن را به صورت طرح ارائه کردند، و یا اینکه چرا با گذشت 16 سال قوه قضاییه هنوز نتوانسته است مجموعه قوانین جزایی ایران را تدوین و برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کند.
گزارش آرمان مصطفی را شنیدید در مورد به پایان رسیدن مدت اعتبار قانون مجازات اسلامی در ایران. کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، سندیکای جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری خواستار توجه مجامع جهانی به وضعیت 5000 کارگر شاغل در این شرکت شدند. حسام مهدوی در گزارشی نگاهی دارد به جزئیات نامه، و در این گزارش با مجتبی گهستونی، روزنامه نگار در خوزستان، و عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در فرانسه گفتگو کرده است.
کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه واقع در خوزستان در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، سندیکای جهانی کارگری و سازمان‌های حقوق بشری به بیان مشکلات خود پرداختند و خواستار تذکر این سازمان‌ها به دولت جمهوری اسلامی شدند. کارگران شرکت ترنی شکر هفت تپه در بخشی از نامه خود نسبت به نحوه دریافت حقوق اعتراض و تاکید کردند 3 ماه است بدون دریافت حقوق به کار خود ادامه می‌دهند. مشباگه هستونی روزنامه‌نگار در استان خوزستان در این مورد می‌گوید
این واحد صنعتی بزرگ که قریب به 5000 کارگر داره با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنه. بگذاریم از بحث مافیای شکر و انباشته شدن حجم بسیار زیادی از محصولات این کارخونه در انبارها، میمونه بحث حقوق پرسنل تر توسعه شکر هفت تپه. همونجور که مسئولین وعده داده بودن، خب قرار شد که در پاسخ به تظاهرات، جماعات و نشست‌ها و اعتصاباتی که این کارگران داشتن، بخشی از حقوق رو پرداخت بکنن. با توجه به اینکه جلسات به حدی رسید که توافق رسیدن مقامات مسئول و وزارت کشاورزی و شخص وزیر به عنوان یک خوزستانی قول داد که بخشی از این مطالبات رو پرداخت بکنه، اما علارغم پرداخت این مطالبات هنوز مطالبات معوقه مونده که کارگران اون منطقه رو دچار نگرانی کرده عدم پرداخت این مطالبات.
اما همونطور که کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه در نامه خود نوشتند، 11 بار اعتصاب آنان در طول 15 ماه گذشته فقط به دلیل دریافت نکردن حقوق نبوده است. در این نامه تاکید شده است کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه نسبت به مواردی مانند رسمی نشدن کارگران موقت، سختی کار، بدی آب و هوا و تبعیض در تقسیم امکانات و ارتقای شغلی معترضند. در بخش دیگری از این نامه هم آمده است کارگران شرکت طرح نیشکر هفت تپه حدود 6 ماه است که فاقد نماینده جهت پیگیری مطالبات و حقوق معوقه خود هستند. ولی پرسش این است که آیا اقدام کارگران طرح نیشکر هفت تپه در خصوص نامه نگاری به مجامع جهانی به مفهوم نقض پیمانها و میثاق‌نامه‌های جهانی توسط دولت جمهوری اسلامی است یا موارد مورد اشاره میتواند یک امر داخلی تلقی شود؟ عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر میگوید
با توجه به اینکه کشور ایران امضا کننده میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است از 1354، بنابراین مجموعه موازین و اصولی که در این دو میثاق اومده جزء تعهدات کشور ایران به شمار میره، فارغ از حکومتی که بر ایران حکومت میکنه. بنابراین اگر دولت ایران این تعهدات را انجام ندهد، مسلم است که هم به کمیته حقوق بشر سازمان ملل که ناظر بر اجرای این دو میثاق هست میشود موضوع اعلام کرد و هم در چارچوب قوانین ملی با توجه به اینکه این دو میثاق به تصویب پارلمان ایران رسیده می شود احقاق حق کرد. متاسفانه در ایران می دونیم که دادگستری مستقل وجود نداره. بنابراین چه کارگران نیشکر هفت تپه، چه دیگر کارگرانی که امروز برای حقوق سندیکاییشون، می دونید کارگران شرکت واحد و در رأسشون رئیس سندیکا آقای اوسانلو که الان در زندانه، برای حقوق سندیکاییشون مبارزه می کنند. کارگرهای خباز در کردستان برای حقوق خودشون مبارزه میکنن، چند تن از اونها هم محکومیت پیدا کردن و این حقوقی که در این میثاق بین‌المللی حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اومده چیست؟ مربوط است به حداقل کار، مربوط است به حداقل حقوق، مربوط به تامین اجتماعی، مربوط به بهداشت محیط کار. بنابراین تمام مسائلی که در این شکوایی اومده مسلم در چارچوب این میثاق به عنوان حقوق کارگر و حقوق کسانی که در حال دستمزد در ازای کارشون دریافت میکنن پیش بینی شده و بنابراین وظیفه ما سازمان‌های حقوق بشر هم هست که این مسائل رو اعلام بکنیم و با توجه به این که سازمان بین‌المللی کار هم موارد این شکایت رو به دولت ایران تذکر خواهند داد.
به نظر می‌رسد با توجه به وابستگی اقتصاد شهرها و بخش‌های مانند شوش، اندیمشک، دسفول و شاور به شرکت طرح نیشکر هفت تپه و زیرمجموعه‌های آن مانند کاغذ پارس، حرید پارس، خوراک دام و طرح نیشکر میان آب، باید به خواسته‌های این کارگران به سرعت رسیدگی شود.
حسام مهدوی در گفتگو با مجتبی گهستانی روزنامه نگار در خوزستان و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع دفاع از حقوق بشر نگاهی داشت به شکوایه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به مجامع جهانی. اما دادسرای شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی سنندج حکم پرونده 11 نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول مهمه سنندج را صادر و ابلاغ کرد. بر اساس این حکم هر یک از این کارگران به 91 روز حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. در این حکم اتهام این 11 کارگر و فعال کارگری اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی و ایجاد حرکات غیر متعارف و جنجال و هیاهو عنوان شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
جعفر عظیمی‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران درباره احکام زندان و شلاق که برای 11 کارگر صادر شده است با اشاره به مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت در شهر سنندج به رادیو فردا می‌گوید:
اتهام این دوستان اخلال در نظم و آسایش عمومی اعلام شده. دوستان قبلا رفته بودن تقاضای مجوز کرده بودن و مجوز نداده بودن و اعلام کرده بودن که مجوز هم ندن. ما در مقابل اداره کار این تجمع رو برای گرامیدش مراسم اول ماهنه برگزار خواهیم کرد. در شهر سنندج اداره کار چیزی جایی قرار داره که اصلا هیچ مزاحمتی برای کسی ایجاد نمیشه. نیروهای انتظامی و نیروهای ویژه قبل از اینکه کارگران اونجا جمع بشن رفته بودن اونجا آجر قروق کرده بودن، دفتر خودشون گرفته بودن و منتظر بودن که کارگرا بزنن. اینجوری نبوده که کارگر اونجا یک ساعت تجمع کرده باشن، بعد از یک ساعت مثلا مزاحمتی برای کسی ایجاد شده باشه و اینا بیان بزنن کار کارگرا، کارگرا سرکوب بکنن. از همون دقایق اول یک قطعنامه، فقط تو اون مراسم ما یک قطعنامه داشتیم، در همون حین خوندن قطعنامه همون حین حمله کرده بودن، به شدت دوستان رو مورد ضربت قرار بودن، بلای وارد کردن که اینا اخلال در نظم عمومی کردن.
آقای عظیمی‌زاده اشاره می‌کند که اتهاماتی مانند اخلال در نظم عمومی اتهامات نخنمایی هستند که به تمام فعالان کارگری و دیگر فعالان جنبش مدنی در ایران که در دفاع از حقوق خود تجمع می‌کنند وارد می‌شود. این فعال کارگری سپس با اشاره به ضرب و شتم این 11 کارگر و فعال کارگری بازداشت شده در زندان اعتقاد دارد که حکم زندان و شلاق برای آنان یک بدعت جدید در جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
این حکم که به این شکل صادر شده، درست کارگران رو تا الان به زندان محکوم کردن در طول 28 سال گذشته، ولی این واقعیت اینه که یک بدعت جدیدیه. کارگر رو میخوان شلاق بزنن، کارگری که پشتش از فقر و نداری و بدبختی و فشار کار خمیده، میخوان بر این پشت شلاق بزنن توی این جامعه.
سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران به این پرسش که نظر وکلای مدافع 11 کارگر و فعال کارگر در مورد محکومیت موکلشان به زندان و شلاق چیست پاسخ میدهد؟
نظرشون اینه که خب نکام احکامی که اصلا با هیچ قانون حقوقی زور در نمیاد. در حال کارگران تجمع کردن به اینا اتهام، حالا این 11 نفر اینجا اتهام دیدن، آیشه سمانی و تدبیر کریمی رو خوب اتهامات خیلی شدید دیگه رو باید کرده بودن از جمله اقدام علیه این امنیت ملی و مسئله قدیم دارد.
جعفر عظیمی‌زاده اعتقاد دارد که مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش خواهند کرد تا احکام زندان و شلاق را برای 11 کارگر و فعال کارگری به اجرا بگذارند. این فعال کارگری در این حال اشاره می کند که اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران تمام تلاش خود را به عمل خواهد آورد تا مانع اجرای احکام صادر شده برای کارگران و فعالان کارگری شود و تأکید می کند که در صورت سکوت فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران و همچنین اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در جان باید در انتظار صدور احکام دیگری علیه کارگران و فعالان کارگری در ایران از جمله برای شیس امانی و صدیق کریمی رئیس و عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار بود که در انتظار احکام دادگاه خود هستند. آقای عظیمی‌زاده در ادامه با اشاره به مشابه بودن احکام صادر شده و نوع برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با فعالان کارگر، زنان و دانشجویان می‌گوید: از ابتدای سال جاری دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است تا فضا را بر فعالان جنبش مدنی تنگ‌تر کند.
واقعیت اینه که کسایی که سیاست سرکوب و اعمال فشار بر جنبش اجتماعی پیش می گرفتن متاسفانه از این نقطه غافلن. اونا اینه که مردمی که کارگر و زن و جوون که امروز میاد جلو حرفی رو میزنه مطالبه ای رو داره. واقعیت اینه که شما هر کاری هم بکنی جلوی مطالبات مردم رو نمیتونی بگیری. شما به هر حال باید یه زندگی مرفه و یه زندگی شاد رو با این مردم تامین کنی، بعد اون وقت هم بگی حرف نزن مثلا. یا باید به هر حال اگر نمیتونی زندگی مردم رو تامین کنی، اگر رفاه و شادی رو نمیتونی برای مردم ایجاد بکنی، خب نمیتونی جلوی اعتراض مردم رو بگیری. من کارگر دیگه وقتی کار دستونم میرسه دیگه متوجه نیستم که چی گفته، اعتراض ممنوع، اعتراضم میکنم.
جعفر عظیمی‌زاده میگوید نمیداند که در اذهان طراحان سیاست برخورد با کارگران و سایر اقشار اجتماعی چه میگذرد، زیرا نمیتوان این اقشار را به زندگی با گرسنگی و فقر محکوم کرد و در این حال توقع داشت که آنان دم بر نیاورند.
11 کارگر شرکت کننده در مراسم جهانی روز کارگر به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به 91 روز حبس و 10 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. گزارش بهروز کارونی را میشنیدید.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
گفتگوهای اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در شهر اریحا واقع در کرانه باختری رود اردن از صبح روز دوشنبه آغاز شده است. این نخستین بار در طول 6 سال گذشته است که یک رهبر اسرائیلی به کرانه باختری رود اردن سفر می کند. گفتگو میان آقای اولمرت و آقای عباس در حالی صورت می گیرد که ظرف هفته گذشته هر دو به صورت جداگانه با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشتند. کاندولیزا رایس در سفر به منطقه تلاش کرد تا حمایت کشورهای خاورمیانه را به برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در زمینه صلح خاورمیانه جلب کند. قرار است این کنفرانس امسال برگزار شود. خانم رایس در سفر به منطقه گفت این کنفرانس میتواند طرفهای درگیر را به یافتن راه حلی برای پایان بخشیدن به نزاع اسرائیلی فلسطینی نزدیکتر کند. میانجیان اسرائیلی و فلسطینی میگویند گفتگو میان آقای عباس و آقای اولمرت احتمالاً در مورد هدف و برنامه کنفرانس پیشنهادی آمریکا خواهد بود. صاحب بریقات رئیس مذاکره کننده فلسطینی در این رابطه به رادیو صدای فلسطین گفت که میخواهد دستور مذاکرات کنفرانس شامل مسائل اساسی باشد. آقای علیقات میگوید گفتگوها میان آقای عباس و آقای اولمرت باید شامل آینده اورشلیم، تعیین مرزهای دائمی و نیز تخلیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری باشد. مقام‌های اسرائیلی میگویند که میخواهند گفتگوها بیشتر بر چگونگی تقویت تدابیری که سبب اعتماد سازی میشود متمرکز باشد. مارک رگف سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل میگوید
مسئله‌ای که اینجا با آن روبرو هستیم این است که جریان پول دوباره به گردش افتاده. منظور کمک‌های مالی به مقام‌های فلسطینی و همچنین پول مالیات است. مسئله این است که گفتگوهای سیاسی دوباره برقرار شده و گفتگوهای امنیتی نیز در حال انجام است. واضح است که مسائل مهمی پیش روی ماست، اما خوب است که فرصت حاضر را غنیمت شماریم و از آن برای تقویت این روند استفاده کنیم.
نه آقای عباس و نه آقای اولمرت به لحاظ سیاسی در موضع قدرت قرار ندارند. اهد اولمرت ریاست دولت ائتلافی را بر عهده دارد که در نظرسنجی‌ها چندان مقبولیتی نداشته و به دلیل اختلاف میان حماس و فتح وضعیت آقای عباس به عنوان رهبر فلسطینی‌ها پیچیده است.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
در پایان برنامه امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری آمریکا میگوید به تلاش برای منزوی کردن ایران ادامه می‌دهد. اهد اولمرت نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات کردند. دور نخست نشست سه‌جانبه کارشناسان ایران، آمریکا و عراق به پایان رسید. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه وارد ایران شد. محمود احمدی نژاد وارد پایتخت الجزایر شد. روسیه بخش زیادی از بدهی‌های افغانستان از زمان کمونیست‌ها را بخشید. روزنامه شرق چاپ تهران روز دوشنبه توقیف شد. صدها نفر در شهر قندهار علیه گروگانگیری‌های طالبان تظاهرات کردند و رجب طیب اردوغان در ترکیه مأمور تشکیل کابینه شد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعدی خبرها را